اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
با اعلام ساعت 13:30 شنونده برنامه بعدی هستیم با نام راهبرد شرقی.
راهبرد شرقی. نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا. بررسی روابط تاریخی و تمدن، شکل‌گیری نظم نوین بین الملل، عصر نوزایش شرق، راهبرد شرقی.
به نام خدا. مخاطبان محترم رادیو گفتگو، عرض سلام داریم خدمت شما. با راهبرد شرقی بار دیگر در خدمت شما هستیم. شماره پیامک 301035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و هر زمان که خواستید میتونید برنامه رو در اپلیکیشن ایران صدا گوش بدید. موضوعی که امروز بهش میپردازیم بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال قفقاز هست. فاصله از پخش میگیریم و مجدداً برمیگردیم.
قفقاز سرزمینی است که از دیرباز ارتباطی عمیق و در هم تنیده با ایران داشته. تنوع فرهنگی و قومیتی ناحیه و ویژگی‌های جغرافیایی منحصر به فرد این منطقه که در میان دریای سیاه و دریای خزر قرار دارد، اهمیتی ویژه به قفقاز بخشیده. علاوه بر قرار گرفتن 3 کشور گرجستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه قفقاز، ناحیه فدرالی قفقاز شمالی به عنوان یکی از 8 ناحیه فدرالی فدراسیون روسیه نیز در این منطقه قرار دارد. منطقه قفقاز شمالی بیش از 12% از جمعیت روسیه را در خود جای داده و حدود 1/6 از تولیدات کشاورزی کشور روسیه را تأمین می‌کند. همچنین این منطقه از منابع غنی معدنی و نفت و گاز برخوردار است و نیز در مسیر کریدور شمال جنوب قرار دارد که تمامی این موارد موقعیتی ویژه به لحاظ ژئوپلیتیک به این منطقه بخشیده.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو و شنوندگان عزیز برنامه راهبرد شرقی، امروز با موضوع بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال قفقاز در خدمت شما عزیزان هستیم و مهمان عزیزی را در استودیو داریم، جناب آقای دکتر هیراد مخیری، مدرس دانشگاه، دبیر گروه قفقاز و روسیه پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه. جناب آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه راهبرد شرقی. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. با سلام و عرض ادب خدمت همیهنان عزیز و تشکر میکنم از شما بابت دعوت بنده. خیلی ممنونم از وقتی که به بنده دادید.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالیم که شما رو داریم امروز در استودیو و خب موضوعی هم که به هر حال میپردازیم موضوع قفقاز هست. خب البته ما پیشتر هم در برنامه چندین بار این مسئله رو بررسی کردیم، ولی خب بیشتر توی برنامه قبلی ما متمرکز بودیم بر کشورهای مثلا حوزه قفقازینی یا ارمنستان بوده یا آذربایجان بوده و به صورت شاید کامل بحث قفقاز رو نداشتیم، که خب حالا هم قفقاز شمالی و هم قفقاز جنوبی ظرفیت‌هایی دارن که ما میتونیم بیشتر بهشون بپردازیم و خب توی این برنامه ما تلاشمون همین هست که اساساً اون ظرفیت‌ها رو بیشتر بشناسونیم و بررسی بکنیم. خب جناب آقای دکتر مخیری، به هر حال شاید خوب باشه که برای ورود به بحث ما اساساً یک مقدمه‌ای رو داشته باشیم از ارتباط فرهنگی که وجود داشته و داره بین ایران و منطقه قفقاز. خب به هر حال ارتباط‌ها تاریخی، پیوندهای عمیقی هستش، ولی خب شاید در طی این یکی دو قرن گذشته که یک حالا فترتی رخ داده، یک فاصله ای افتاده و شرایط تغییر کرده، تحولات به سمت سوی دیگه رفته، از خیلی شما شاید ما در واقع بی اطلاع باشیم، شاید اونقدر بهشون نپرداخته باشیم گاهن خودمون. دوست داریم که یک مقدمه ای رو در این خصوص از شما بشنویم.
سپاسگزارم. خیلی ممنون از مقدمه بسیار عالی و کامل شما. بله، ببینید، در مورد بخش قفقازی که امروز ما داریم به نوعی از قلم اندیشمندان غربی در چه حوزه تاریخی، چه در بحثای حالا مباحث علوم سیاسی و روابط بین المللی در این حوزه ما داریم مداقه میکنیم و مطالعه میکنیم، خوبه که ما از رفرنس های تاریخی خودمون که در این برگه های خاک گرفته تاریخمون بعضی اسناد و همچنان همی اسناد دارن زنده میشن، حالا طرق مختلف، خوبه که ما به فارغ از اون نگاه ایرانی که داریم بر مبنای حال نگاه علمی هم شده، حالا نگاه علمی از حوزه های مختلف، رشته های مختلف، خصوصا باستان شناسی، دروس تاریخی و مباحث دیگر، بتونیم یک بهره‌ای برای راهگشای اهداف سیاست خارجیمون داشته باشیم. خوبه، خب ما با بحث یک ورود نگاه تاریخی به این بحث ما ورود بکنیم. خب در مورد واژه قفقاز، همونطور که به نقل از جناب آقای دکتر معین در کتاب فرهنگ معین، این واژه برگرفته از نام کوه قاف هستش که خب همونطور میدونیم این نام در خیلی از افسانه های تاریخی
مفهوم اسطوره‌ای،
بله، مفهوم زبان اسطوره‌ای ما رو در بر میگیره، بارها بارها در مطالب اندیشمندان مختلف این مطلب اومده و به نوعی اصلا ما باید نگاهی ما قبل از ورود آریایی ها به فلات ایران به بخش قفقاز داشته باشیم که اهمیت اینجا رو ما از اون حوزه نگاه بکنیم. ببینید، بخش قفقاز یکی، ما میدونیم خب چندین اقوام ایرانی الاصل داشتیم که در این، حالا ما به اون نام اونها ورود نمی کنیم، ما به این بخشی که قفقاز هست ورود می کنیم. ببینید، در این بخش قفقاز از داغستان امروزی گرفته، پایینش میشه جمهوری آذربایجان امروزی، بخشی از چچن، بخشی از ارمنستان و اردبیل امروزی و استان گیلان و حتی شمال همین قسمت مازندران ما، مناطق بودن که ایرانی های قبل از آریایی ها به اسم کاسپیان ها،
بله،
در این مناطق بودن که امروزه خیلی از در موزه های خود داغستان از آثار کاسپیان ها اونجا رونمایی شده و هستش. در جمهوری آذربایجان هم برخی اندیشمندان روی مپس خیلی کار میکنن،
شناخته شده ای هستی که ما،
بله بله، که خوبه، بله بله، که خب از طرفی هم ندانستن واژگان تاریخی ما باعث شده که امروزه حالا دریای کاسپیان رو ما دریای خزر خطاب بکنیم که در راستای علقه به نوعی شمال دریای کاسپیان نشین ها هستش و خصوصا اون نگاه تورانی ترکانه، حالا کشور ترکیه امروزی، حالا ما دولت امروزی که اون نگاه فرهنگی تورانی داره هم خوشایندش هست که این واژه برای این دریا به کار بره. ما تخصصی تر بخوایم ورود بکنیم، خب همونطور میدونم از دوران ورود آریایی ها هم مادها به نوعی سنگربانان منطقه قفقاز بودن و به نوعی خیلی از مطالب و فیلمنامه هایی که امروز در اروپا نوشته میشه، حالا خالی از لط نیست، در یکی از سریال های پربیننده اروپایی که به نام بازی تاج و تخت هست، بله، بحث دیوار شمالی، قبایل وحشی شمال و اینها برگرفته از همین تاریخ بخش قفقاز هستش طبق مطالعاتی که بنده به شخص انجام دادم. بجا. چون همیشه مادها در اولین کسانی بودن که در دره های قفقازی سدهایی رو، سنگرهایی رو درست کرده بودن برای مقابله که به اون موقع میگفتن وحشی های شمالی، که به نوعی حالا اقوام شمالی میشدن که از آسیای مرکزی همیشه
بیابانگر
که خیلی از اندیشمندان اونها رو سکاها نامی برن که همیشه در جدال با اینها بودن. در دوران هخامنشیان هم خب به نوعی میبینه از این دوران سند قفقاز دیگه به نام ایران خورد و این سند همچنان به نام ایران بود و در دوره صفویان که اصلا میدونید بحث اصلی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی شاه عباس از افراد قفقازی بوده، یعنی خیلی بخش عمده از عملیات‌های خارج از مرزهای ایران رو چرکس‌ها انجام می‌دادن، همین که از منطقه چرکستان و قرچای امروز حالا ما بخوایم بگیریم از این افراد بودن، نیروهای امنیتی دسته اول شاهان صفوی همه از قفقازی‌ها بودن. خب همونطور که می‌دونی یکی از رشیدترین افراد سپهسالار ایران هم که ما روز خلیج و فارس رو هم داریم برحال از پسر خود علاوردی خان بوده و به نوعی ما مدیون این افراد و سپهسالاران ایرانی و قفقازی هستیم و به نوعی خب ما یک سرخوردگی تا عظیمی در تاریخ داریم که برمیگرده به دوران قاجار ما که
جنگ ایران،
بله، جنگ ایران با روسیه تزاری و خب از حوزه دوستان روابط بین الملل و خصوصا حقوق بین المللی هم خیلی از چالش ها رو همین دوره یعنی بابی کرده برای صحبت های جدید که میگفتن که آقا ما ایران قاجاری قراردادی رو بستیم، قرارداد ننگین رو با روسای تزاری بستیم سر حالا الحاق شدن سرزمینای خودمون هم 17 شهر قفقاز به بحث روسیه تزاری، بعدش خب ما انقلاب بلشویکی رو داشتیم و اونها حتی کوتاه اومدن و به نوعی میخواستن ملغا بکنن اون قراردادها رو و حالا اون بازی‌های شرایط بازگذار نظم‌ها در اون دوران موجب شد که شوروی اون نگاه تهاجمیش رو حتی بیشتر از گذشته، حتی از دوران تزاری پیش ببره. و همچنین یک تغییر دیگر که فروپاشی ما شوروی رو داریم در دهه 90 که خیلی از این بخشایی که امروز به عنوان سه کشور قفقاز جنوبی هستن که در صدرشون جمهوری آذربایجان، خیلی از افراد بومیشون در مرزهای ایران بودن و بسیار یعنی اوتوپیاشون الحاق شدن بخشای اعظمی از این مناطق به، یعنی نگاه همیشه احساسی و نگاه معنویشون به سمت جنوبشون بوده، به سمت آن سمت رودهای ارس بوده و این نشون دهنده اون پتانسیل های عظیم و غنی تاریخی، حالا از حوزه معنوی میشه، مذهبی میشه و و و حوزه های دیگر.
فراتر از اینجا هم دکتر توی سفرنامه شاردن که ما نگاه میکنیم، بله، اونجا حتی گرجستانی که به نحوی خب به لحاظ مذهبی متفاوت هست شاید، بله، با ایران، حتی اونجا هم اشاره شده که مبدأ فرهنگی حتی گرجی ها هم ایران هستش، اونا اموراتشون رو با ایران تنظیم میکنن و به هر حال این نشون میده که اون دامنه نفوذ فرهنگی ایران، یا حالا اگر در نظر بگیریم اون ایران بزرگ فرهنگی رو اگر ما مرزهاش رو بخوایم ترسیم بکنیم، یکی از مهمترین مناطقش همیشه منطقه قفقاز بوده. و خب چقدر خوبه که ما امروز این پتانسیل رو ببینیم و ازش به عنوان یک عنصری استفاده بکنیم در بحث سیاست خارجیمون.
کاملا با نظر شما موافقم و با توجه به نکاتی که شما فرمودید، پس چقدر خوبه که ما نسبت به عوامل همگرایی و واگرایی سیاسیمون امروزه با یک نگاه رئالیستی نسبت به قفقاز بتونیم مطالعاتی داشته باشیم، تحلیل‌هایی رو داشته باشیم و حتی باک‌های تضاد آمیز تاریخیمون رو. مثال میزنم، ببینید الان در خیلی از دروس ابتدایی همین گرجستانی که شما مثال زدید، ما دو دوره از تاریخی رو داریم که برای اونها به عنوان تاریخ شوم محسوب میشه. یکی از اون تاریخ ها حمله آقا محمد خان قاجار هستش که به نوعی در اون منطقه تونست، حالا به هر حال بر اساس زمانه اون دوره، حالا قتل عامی رو صورت بده و این نگاه منفی با توجه به اون حس دوستی و برادری و همکاری هایی که در طی تاریخ بوده، این عامل الان داره در مدارس گرجستان تدریس میشه. یا حمله نادرشاهی که بوده در اون منطقه داره تدریس میشه. خب ما اینا رو الان متوجه شدیم. ما کارگروه کاردارهای فرهنگی ما، بخش سیاست خارجی ما در حوزه فرهنگی رو میطلبه که ما بتونیم از همین عوامل کوچیکی که یک اشل بزرگ از ذهن نسل جدید گرجستانی رو میتونه در بر بگیره رو ما بتونیم روش کار بکنیم و در رفع این تضادهای تاریخی بپردازیم و فوکس ما روی عوامل سازنده، روی عوامل که میتونه باعث، چون میدونی به هر حال رشد دیپلماسی فرهنگی و ارتقا در این حوزه میتونه حوزه های دیگری رو ارتقا بده، مثل دیپلماسی اقتصادی، مثل رابطه سیاسی، میتونه باعث همگرایی های حتی نظامی و امنیتی صورت بگیری که ما متاسفانه در قفقاز نسبت به رژیم صهیونیستی و نسبت به ترکیه کاملا عقب افتادیم و این عقب افتادگی ما هم نشأت گرفته از اون نگاه تک بعدی ما در دیپلماسی فرهنگی بوده. چرا؟ مثال باز میزنم، ما در 14 دهه گذشته با توجه به اون فرصتایی که در همون شروع دهه 90 با فروپاشی شوروی ما داشتیم، اتحاد جماهیر شوروی داشتیم، ما فرصتای خیلی زیادی رو داشتیم که بتونیم از همین مسئله فرهنگ، زبان فارسی، بحث هنر و موسیقی و بخشایی که جذاب هست،
آیین تشیع، آیین تشیع شمال عرس، ما میدونیم در آذربایجان، بله، در جمهوری آذربایجان، خب به هر حال حتی همین حالا هم به هر حال برادران ما توی شمال عرس ما ببینیم که دشواری دارن سر این مسئله و خب میشد که ما شاید برنامه‌ریزی دقیق‌تری رو در این خصوص داشته باشیم. اما خب به هر حال نگاهی که ما داریم جناب دکتر اینه که خب با شناخت این ظرفیت‌ها چه نقشه راهی رو، چه الگویی رو ما میتونیم برای پس از این داشته باشیم.
درست.
ما چه تأکیدی رو میتونیم داشته باشیم روی اینکه این سابقه فرهنگی رو به نحوی ترجمهش بکنیم به حالا همکاری های سیاسی اقتصادی و آورده های سیاسی و اقتصادی، چه ظرفیت هایی رو ما میتونیم فعال بکنیم؟
خب مسلماً ببینید،
و البته این نکته رو من اشاره بکنم جناب دکتر، یعنی این بحثی که من گفتم شامل شمال در واقع قفقاز هم میشه که خب،
بله درسته،
که خب جنوب روسیه و استانهای فدرال هایی که اونجا هستن،
بله درسته،
خب ظرفیت های مختلفی هم دارن.
نکته بسیار مهمی رو اشاره کردید، خصوصا با مسئله قفقاز شمالی. خب از قفقاز شمالی ما بخوایم شروع بکنیم، میدونید که این مناطق خب به نوعی یک حب و بغض تاریخی رو در دلشون نسبت به نسل کشی هایی که در هول و هوش 2 دهه گذشته اینها همون بحث جنگ های دراز مدتی که بین ایران قاجاری و روسیه تزاری بوده، خب اینها تابانشو دادن.
بله.
خصوص در صدر اینها چرکس ها بودن که به نوعی بالاترین نسل‌کشی در اونجا صورت گرفت و اینها این قسمت های خودمختار همیشه اوتوپیاشون، آرمان شهرشون اینه که به نوعی یک کشور مستقل بشن در آینده و بتونن یک روابط حسنه با کشورهای همسایه خودشون داشته باشن، حتی با روسیه که باش از لحاظ تاریخی هم در تضاد هستن، چون واقعیت های سیاست بین الملل رو نسل جدید این مناطق پذیرفتن. و اگر بخوایم قفقاز شمالی رو ما برای حالا مخاطبین ما یک مرور کوتاهی بکنیم، از سمت غرب شرق این قسمت داغستان شروع میشه، چچن شروع میشه، کاباردینو بالکاریا، آدیقیه، اینگوشتیا و چرکستان و قرچای، اینها ببینید مناطقی هستن که به نوعی همین الانش همین فرهنگ های باستانی که ما مثال میزنم، مثل همین چهارشنبه سوری که ما داریم، در اونجا هم در این ایام داره صورت میگیره. خب اینا نکات، اینا سیگنال هایی هستش که کاردارهای فرهنگی متخصصی رو باید داشته باشیم. اصلا نقشه کاردار چه هست؟ نقشه مشاورین فرهنگی که در دستگاه سیاست خارجی هستن چیه؟ که این سیگنال ها
و این نقاط رو شناسایی
بکنن، برای اینکه روش بتونن فوکس داشته باشن، برای اینکه روش بتونن سرمایه گذاری داشته باشن، برای اینکه روش بتونن حمایت هایی رو در داخل برای تاجرین ما، برای هنرمندان ما، در حالا این هنر میتونه در عرصه موسیقی باشه، سینما باشه، در حوزه های مختلف باشه، ما اینها رو بتونه حمایت بکنه از جماعت دیاسپورایی که در داخل ایران زنی، مثل ارامنه، مثل گرجی‌ها و خیلی از اقوام دیگر که تازه امروز دنبال هویت خودشون هستن. ما الان در بخشی از جنوب هستم، من خودم میشه گفتن که ما یه خانواده مثلا پرتعدادی هستیم، از چرکس‌ها هستیم. خب خوبه، ببینید اینها عواملی هستش کشورهای دیگه از نداشته های خودشون داشته درست میکنن.
درسته.
ولی ما که این همه میزان غنی از داشته ها رو داریم، چرا نباید روشون کار بکنیم و با این حجم وسیع از پتانسیل های تاریخی میبینیم در مقابل ما یک کشوری مانند ترکیه که فقط میاد روی قومیت ترک مانور میده، سریال میسازه، فیلم میسازه، سلبریتی ها، هنرمندان خودشون رو هزینه میکنه و میفرسته نه تنها به قفقاز بلکه به آسیای مرکزی و تونسته این عامل اهداف قدرت نرم کشور ترکیه رو و عمق استراتژیک، نفوذ استراتژیک این کشور رو در این مناطق ارتقا بده. خب ما هم باید از این فرصت ها استفاده بکنیم. واقعیت سیاست بین الملل اینه، هر کشوری اگر در این دوران گذار نظم های بین المللی که الان این رقابت های پیچیده فقط روی رقابت های امنیتی و نظامی نیستش، اوج این رقابت ها در بخش فرهنگ هستش، در بخش رقابت های فرهنگی هستش. خب رقابت های فرهنگی میتونه عاملی باشه که تو بحث اهداف قدرت نرم نقش اصلی رو داره دیگه. خب ما از این طریق، نه اینکه اون چیزی که ما بر علقه ما هست صرفا فکر کنیم که باید روی این کار بکنیم و این رو انتقال بدیم، ما باید اینا رو شناسایی بکنیم،
واقعیت‌ها رو باید شناسایی بکنیم
و روی اونا فوکس داشته باشیم.
جناب دکتر، شما اشاره کردید به دوران گذاری که به حال در حال شکل‌گیری هست و خب تأثیراتی که ممکنه این دوران گذار داشته باشه بر نظم فعلی بر حال روابط ما با نه فقط ما، نظمی که حاکم هست بر حال فضای بین الملل، این دوران گذار رو ما چطور میتونیم تعریف بکنیم و تأثیری که این دوران گذار میتونه بذاره بر تحولات قفقاز، چه جنوبی چه شمالی، به نظر شما چطور هست؟
بسیار عالی. خب این موضوع از اینجا روابط بین المللی میشه،
ما یه مقدار آینده پژوهی هم
درسته اینجاست که ما باید از علم روابط بین الملل بهره بگیریم برای تحلیل ما. ببینید دوران گذار نظم های بین المللی اینطوری خیلی بخوایم ساده سازی بکنیم که برای مخاطبینمون قابل فهم و درک باشه، این که ببینید این اتفاق گذار نظم ها یک اتفاق همیشگی بوده در طی تاریخ. یعنی چی؟ یعنی اینکه قدرت‌هایی هستن که در قالب تک قطبی دارن خودشونو معرفی میکنن، به عنوان یک هژمونی برتر دارن خودشونو معرفی میکنن. حالا این هژمونی ها میتونه به صورت تک قطبی باشه، میتونه به صورت دو قطبی باشه، حتی میتونه به صورت چند قطبی باشه. بله. که آنارشیزاترین مدلش هم یعنی آنارشیک ترین مدلش هم مدل چند قطبیه و نزاع و رقابت رو بیشتر میکنه. خب ما الان در دورانی هستیم که به یه شکل جدیدی با توجه به ارتقای بینشی سیاستمداران قدرت‌های برتر و حتی قدرت‌های نوظهور بازی رو یاد گرفتن. یعنی صرفاً این نیستش که ما بگیم که قرار این گذار نظم‌های بین‌المللی باز به سمت یک تک قطبی جدید بره، بلکه نه، می‌خواد این گذار این نظم گذشته به نظم جدیدی تبدیل بشه در قالب چندین قطب. و ما نظم شبکه‌ای رو حتی داریم در این مجموعه. یعنی چی؟ یعنی علاوه بر قدرت‌های بزرگی که نظیر امریکا که حالا در مسیر افول خودش هستش، داره جای تک قطبیشو به چند قطب اشتراک میده و روسیه و چین هم دارن خودشون رو در قالب این اختاب جدید ثبت میکنن
و حتی کشوری مثل هند، ما میدونیم بله، که توی بله. قفقاز، توی به خصوص ارمنستان، هندیا خیلی
این که میگن شبکه‌ای همینه. در حتی قدرت‌های منطقه‌ای هم مانند ایران و ترکیه هم در منطقه خاورمیانه هم در اوج رقابت‌های خودشون هستن و به عنوان یک قدرت برتر میخوان خودشون رو در منطقه تثبیت بکنن و جای بدن. و خب همونطور که شما مثال زدید و قدرت‌هایی هستن که اصلا بر اساس بازی‌سازی‌هایی که در این دوران دارن انجام میدن، چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه فروش تسلیحات خودشون، چه در حوزه‌ای که اصلا خارج از ژئوپلیتیک خودشونه. مثال میزنم، مثلا ترکیه الان خیلی از بخشی از فوکس‌های امنیتی اطلاعاتی و نظامی خودشو در شمال آفریقا گذاشته، در لیبی داره فعالیت میکنه.
و خیلی جالبه بین تمام سران منطقه ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم اردوغان بیشترین تعداد سفر رو به قاره آفریقا داشته، که این خب یک نشانه هست. و از طرفی خب ما به هر حال فعالیت های چین رو در آفریقا میبینیم و شاید میتونیم بگیم که آفریقا سرزمینیه که شاید آینده در اون رقم خواهد خورد.
بله، حالا خارج از لط نیست که ما مثالی در باب همین موضوع هم داشته باشیم که این دعوت وزیر دفاع روسیه که ما باش مواجه هستیم هم میتونه بابی از همکاری های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران و روسیه رو در ژئوپلیتیک آفریقای شمالی، چون میدونید در آفریقای مرکزی ما ابزار قدرت نرم مطلوبی رو ایران در نیجریه داره،
بله.
اسرائیل ابزار قدرت نرمی رو در کنیا داره، ترکیه ابزار قدرت نرمی رو به واسطه اون تاریخ دوران امپراتوری عثمانی در شمال افریقا داره.
دقیقا.
الان ببین رقابت ها به این صورت هستش، یعنی هر کسی، هر کشور، هر قدرتی داره روی این پتانسیل ها کار میکنه و میخواد ارتقای منافع ملی خود، چانه زنی های خودش رو از قبل این چانه زنی ها امتیازات برتری خارج از جغرافیای خودش کسب بکنه. و کشوری که، قدرتی که ادعای ارتقای منافع ملی رو داره، اگر خارج از این نگاه بخواد مسیر سیاست خارجیش رو پیش ببره، قطعاً عقب خواهد افتاد از رقبای خودش.
و یک نکته که حالا شما به نیجریه اشاره کردید، یک نکته خیلی جالبی که وجود داره، من مطالعه می‌کردم در موردش، اینه که تا سال 2050 جمعیت نیجریه به بیش از 400 میلیون نفر خواهد رسید، یعنی به اندازه تقریبا آمریکای فعلی. و از طرفی ما داریم میبینیم که چقدر پیچیدگی‌های روابط بین‌الملل جالب هست. یعنی اون اکت‌هایی که ما، کنش‌هایی که در قفقاز شمالی یا در حوزه اوراسیا میتونیم داشته باشیم، میبینیم که چقدر جالب میتونه ما رو مرتبط بکنه به نقش‌آفرینی که در آفریقا میتونیم به هر حال با همراهی شرکایی مثل حالا روسیه و حتی چین شکل بدیم. خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر ایراد مخیری، مدرس دانشگاه و دبیر گروه قفقاز و روسیه پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه. یک تنفسی از پخش میگیریم و مجددا در خدمت مخاطبین محترم خواهیم بود.
نگاه به شرق، دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها. شکل گیری نظم نوین بین الملل. بررسی روابط تاریخی و تمدن. راهبرد شرقی.
شنوندگان محترم، در خدمت شما هستیم با راهبرد شرقی، کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو. موضوع امروز ما بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال قفقاز هست و دکتر هیراد مخیری، مدرس دانشگاه، دبیر گروه قفقاز و روسیه پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، امروز در